بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه ایشون آقا طلب ضدین رو فرمودن مطلقا محاله، چه طلب ضدین ارضی و چه طلب ضدین طولی که اسمش میشه ترتب. ما نه وقوعش قبول داریم نه امکانش قبول داریم، و به عبارت علمی تر نه ثبوتش قبول داریم نه اثباتشو. امکان نداره که شارع طلب ضدین بکنه حتی به نحو طولی که اسمش میشه ترتب. اما اگر کسی امکانش قبول کرد، امکانش مسابقه با وقوعشه. یعنی اگر کسی گفت بله امکان داره، اگر امکانش کسی پذیرفت باید دیگه وقوعش هم بپذیره. نمیتونه بگه امکانش قبول دارم ولی وقوع نداره. پس امکان مسابقه با وقوعه. اگر کسی پذیرفت یا باید مثل ما بشین بگیم نه امکان داره و نه وقوع داره، یا اگر امکانشو پذیرفتین دیگه وقوع رو باید بپذیرین. بنابراین آقای شیخ بهایی اگر امکان این مطلب رو قبول بکنه، یعنی امکان طلب ضدین طولی رو اگر ایشون قبول بکنه، اون عبادت میشه عبادت امردار، چون اگر طولی شد میشه ترتب و قهرن اون عبادت هم میشه امردار. اگر شیخ بهایی امکان قضیه رو قبول بکنه، اون عبادت میشه عبادت امردار از ناحیه طلب ضدین طولی و میشه خلاصه ترتب و عبادت قبوله. و الا اگر کسی امکان رو قبول نکنه مثل ما، قهرن وقوعش هم قبول نداره. این مطلب که تمام شد. بحث دیگری ایشون شروع کردن، آیا آمری که مثلا شارع بگید، حالا ایشون میگه آمر که شامل همه بشه، حالا ما شارع رو میگیم، شارعی که یقین داره فردا اول ماه رمضانه ولی یقین داره من فوت میشم فردا، آیا میتونه بازم به من بگه من از تو چون فردا اول ماه رمضانه از تو طلب صوم میکنم؟ میتونه چنین امری بکنه با اینکه شارعه، عالم به غیبه، یقین داره من فردا مردم، یا اگرم زنده باشم یقین داره که من شرط تکلیفو ندارم، عاجزم از روزه گرفتن، ولی بازم میتونه امر بکنه؟ یا نه هم زنده هستم هم قادره ولی زنه یا حیض میشه، خب شارع میدونه این زن فردا حیض میشه، آیا با وجود این مانع یا با انتفاع شرط یا با انتفاع مقتضی میتوانه بازم امر بکنه یا نه؟ اشاعره گفتن بله. اکثر مخالفین همون اشاعره هست، چون اکثر سنی ها اشعری مذهب هست، تابع فخر رازی هست. معتزله یا نداریم یا در نهایت قلته. علی کل حال اکثر مخالفین ها مقصود اشاعره است که اصلا مجموعه سنی ها رو اشعری ها خلاصه اداره میکنن و جبری مذهب هست. اینها مخالف هست، اینها میگن چرا جایزه؟ ولو شارع میدونه فردا که اول ماه رمضانه من مردم یا شرط امر رو ندارم، معذالک میتونه بگه صم قدم، امر به روزه فردا بکنه. ولی ما میگیم جایز نیست. البته میگیم جایز نیست نه اینکه امکان ذاتی نداره، چون بعضی خیال کردن امکان ذاتی هم نداره، نه، مثل شریک الباری نیست. شریک الباری امتناع ذاتی داره. ما که میگیم این جایز نیست، یعنی وقوعش جایز نیست، از وقوعش محذور لازم میاد، امکان وقوعی. و الا این که ما بگیم ذاتی، ولو بعضی هم گفتن حرف درستی نیست. پس ما اگر میگیم لا یجوز، مقصودمون لا یجوز وقوعیه، وقوع این کار جایز نیست. چرا؟ چون مستلزم محذوره. محذورش چیه؟ لغویت. خب آقای شارع، حالا آمرای دیگه علم به غیب ندارن، ولی آقای شارع شما که تمام خصوصیات رو عالم به غیبی و میدونی این خانوم فرد شرط صحت صومو نداره یا مانع داره یا اصلا مقتضی موجود نی، این لغوه که من بیانگم بگم صوم قدم چون فرد ماه رمضانه من از شما طلب صوم میکنم. پس نتیجتا اگر اینجور شد با علم به انتفاعهی، اون ضمیر انتفاعهی به امر برمیگرده، مع علمهی اون عامر با این که علم داره به انتفاع اون شرط اون امر معذاله اونا میگن میشه امر بکنه، ولی ما میگیم نمیشه. البته نمیشه وقوعی، نه اینکه نمیشه به نحوه امکان ذاتیش هم منکر بشیم. خب پس لا یجوز، حالا با نعم ایشون میخواد بکنش یجوز. همینی که دیری گفتیم لا یجوز، با تکلم با کلمه نعم ایشون میخواد یجوزش بکنه. ایشون اسمی از استخدام نمیاره، ولی وقتی حرفایی که میزنه تطبیق میکنه با استخدام. از کردیم استخدام یکی از صنایع بدیعیه است. اون یه معناش بود که من گفتم آیرم خوندم. مطلقات معناش هم رجعیه رو میگیره هم باینه رو میگیره. زنای مطلقه سه طور باید عده نگه دارن. پس مطلقات هم زنای رجعیه رو میگیره که الان در حالت رجعی هستن، یعنی شوهراشون هر آن میتونن بیان رجوع کنن و این خانوم ببرن منزلشون، و هم شامل باینه میشه. باینه اون طلاقایی است که تا طلاق محقق شد دیگه هیچ کس نمیتونه به این خانوم رجوع کنه، شوهر و غیر شوهر دیگه فرقی نمیکنه. اون مطلقه رجعیه است که شوهرش احقه، میتونه بیاد این خانوم رو برگردانه به خانش. ولی طلاق باین اینجوری نی، به مجرد این که زن رو انسان طلاق باین داد دیگه شوهرش با مردای دیگه همه یکسانن. خب ببینید مطلقات همه مطلقات رو میگیره، هم بانعه هم باینه هم رجعیه، اما ضمیر بعولتهن به یه دسته از مطلقات برمیگرده. زن شوهراشون احقن بردهن، نه شوهر همه مطلقات. همه مطلقات که باینه هستن در بانعه شوهر و غیر شوهر نداره، این بعولتهن میخوره به یه دسته از مطلقات. پس ببینید از مرجع اراده کردیم کل مطلق، اما از ضمیری که به او رجوع کرده اراده کردیم مطلقه رجعیه. البته این یه جور استخدامه، از این بالاترش هم هست که اصلا از اون مرجع یک معنا اراده کنیم، از اون ضمیری که به اون مرجع رجوع میکنه یه معنای دیگری. اینی که الان من گفتم از اون مرجع یکی که یه معنا رو ما اراده کردیم با ضمیر. خلاصه استخدامم خودش اقسامی داره، گاهی از اوقات یک لفظی دو سه تا معنا داره، اون وقت از خود لفظ یه معنا اراده میکنن، از ضمیرایی که به این برمیگرده از هر ضمیری یه معنا. قرار این استخدامش دیگه در نهایت استخدامه. دقت کنین چی عرض میکنن، گاهی یه لفظی سه تا چهار تا معنا داره، از خود اون لفظ یه معنا اراده میکنن، اون وقت سه چهار تا ضمیره که اون ضمیرها همه به این برمیگرده از هر ضمیر یه معنا اراده میکنن. علی کل حال، حالا ما نحنفی از این قبیله که امر میخوایم ازش یه معنا اراده کنی، اون ضمیر انتفاع اشتراطهی، اون ضمیری که به این امر برمیگرده یک معنای دیگه میخوام اراده کنیم که این میشه استخدام. قبل از این که این استخدام اینجا رو توضیح بدم یه مطلبی رو دیروز بعد میگفتم که دیگه امروز معطل اون مطلب نشیم. اوائل جلد دوم ایشون این مطلب رو دارن که امر دارای چهار مرتبه است. اقتضا، البته اقتضا شأنم میگن، یادم میاد شیخ انصاری شأن میگه، بعدیا میگن اقتضا، فرقی نمیکنه. قرار اینو بدانید اقتضا و شأن یکیه. امر چهار مرتبه داره، اول مرتبه اقتضا و شأنیت، دوم مرتبه انشاء، سوم مرتبه فعلیت، چهارم مرتبه تنجز. مثلا صلات شأنیت اینو داره، اقتضای اینو داره که براش جعل وجوب بکنی، این مرحله اول. بعد شارع مقدس در لوح محفوظ جعل وجوب براش میکنه، شد مرتبه دوم که شد انشاء. مرتبه سوم به پیغمبر اعلام میفرماد که خلاصه ما نماز رو واجب کردیم، شد مرحله فعلیه. مرتبه تنجز کدومه؟ پیغمبر به مردم اعلام بکنن که خلاصه همچین عبادتی برای دین ما آوردن، این شد چهار مرتبه. یا مثلا شراب، شأنیت اینو داره براش جعل و حکم بکنیم. خب این مرتبه اول. بعد شارع براش انشاء حرمت کرده مرتبه دوم. بعد به پیغمبر اعلام میفرماد فعلیت شد مرتبه سوم. و بعدم پیغمبر اعلام میکنه به مردم که میشه منجز، یعنی در حق همه نماز میشه واجب، شرب خم میشه حرام. البته این چهار مرتبه مختص به احکام شرعی، یعنی احکام عرفی هم اینجوریه که من همیشه این مثال اختیار میکنم. الان عبور از چراغ خطر شأنیت اینو داره براش یه حکمی جعل کنی. واقعا خیلی قضیه مهمیه. اگر کسی چراغ خطر رو اعتنا نکنه عبور کنه، روزی هزاران نفر کشته میشن، هزاران نفر زخمی میشن. پس عبور از چراغ خطر شأنیت اینو داره که یه حکمی براش جعل کنیم. این شد مرحله اول. بعد میره تو هیئت دولت، اونها قرار میذارن که اگر کسی عبور از چراغ خطر بکنه مثلا 1,000 تومان جریمه شه. شد مرتبه انشا تو هیئت دولت، یه همچی حکمی رو انشا میکنن. بعد میدن به مجلس قانونگذاری، اونا تصویب میکنن که بله عبور از چراغ خطر این جریمه رو داره. بعد عصری به وسیله صدا و سیما، به وسیله روزنامه ها اعلام میکنه. این میشه مرحله تنجز دیگه. این از فردا قابل اجراه، یعنی از فردا هر کس این کار رو بکنه، اعتنا نکنه به چراغ خطر و عبور بکنه 1,000 تومان جریمه شه. فقط این مراتب اربعه منحصر به احکام شرعی، یعنی احکام عرفیه رو هم انسان میتونه 4 مرتبه براش تصور بکنه. شأنیت و اقتضا که این یکیه، انشاء که 2 تا، فعلیت که میشه 3 تا، تنجز یعنی در حق مردم منجز و مسلم میشه، این 4 تا. خب پس امر 4 مرتبه داره. حالا میخوام چی کار کنیم؟ میخوام از راه استخدام این لایجوز دیروز رو بکنیمش یجوز. چی کار میکنیم؟ از اون امر، چون اون ضمیر انتفاع شرطهی به امر برمیگرده، از امر یه معنا اراده میکنیم که مرجعه. از اون ضمیر انتفاع اشتراطهی، از اون ضمیری که به این امر برمیگرده، یه معنای دیگه اراده میکنیم. از امر اراده میکنیم امر انشائی. امر یعنی امر انشائی مرتبه دوم. از اون انتفاع اشتراط اون امر، امر به مرحله فعلیت که مرحله سوم باشه، درست میشه. پس این که ما دیر گفتیم لا یجوز، این در صورتیه که از امر هر اراده‌ای میکنیم، این ضمیر انتفاع شرطهی هم که برمیگرده به امر، همون معنا رو اراده بکنیم، اون وقت لا یجوز. و الا یجوز که از راه استخدام وارد بشیم، بگیم اون امر یک معنایی داره، اون انتفاع شرط اون امر، اون امر یه معنای دیگه داره. خود امر که مرجع ضمیره، یعنی امر انشائی. اون ضمیری که به این امر برمیگرده، یعنی امر فعلی، حالا شد یجوز. یعنی شارع جایزه بیاد انشا بکنه یه امری رو، با این که میدونه هنوز اون امر به مرحله فعلیت نمیرسه، سالها طول میکشه. حالا یه مثالش هم اینجا بزنیم، شرب خمر. خب از همون روز اول شارع مقدس در لوح محفوظ شرب خمر رو تحریم کرد، یعنی انشاء امر کرد که مردم باید کناره بگیرن. خب با این که میدونست سالها به مرحله فعلیت نمیرسه، همینطور هم بود دیگه، سالها مسلمان شراب میخوردن، مسلمان بودن ولی مسلمان شراب خورد، دیگه آیه هی با لحنای تند آمد، هل انتم منتهون؟ دیگه خدا خیلی عصبانی شد، آیا منتهی نمیشی؟ عمر دیگه گفت انتهینا انتهینا، چشم دیگه از امرو نمیخوریم، چون خدا تهدید کرد، هل انتم منتهون؟ منتهی نمیشین از این کار خبیث؟ او گفت انتهینا انتهینا، از امروز دیگه نمیخوریم. خب ببینید، خدا 10 سال پیش 15 سال پیش مثلا شرب خمر رو انشاء امر براش کرده، یا گفته اون حرامه یا گفته اون واجبه، با اینکه میدونست در 15 سال این به مرحله فعلیت نمیرسه، ولی معذاله کرد، عیبی نداره. پس چی شد؟ میشه شارعی که علم داره که این به مرحله فعلیت حالا حالا نمیرسه، ممکنه بعضی از احکام هم تا آخری هم که امام زمان تشریف بیارن هنوز به مرحله فعلیت نمیرسه، ولی معذالک میتونه انشا کنه. ببینین انشا مرتبه دومه، فعلیت مرتبه سومه. شارعی که میدانه این خمری که الان حرمتشو انشا کنه، میدونه این به مرحله فعلیت نمیرسه. مسلمان حالا الله میخوان شراب بخورن، ده 15 سال بعد ممکنه این حکم پیاده بشه، ولی عیبی نداره. انشاء امر رو از الان میکنه، با اینکه میدانه این امر به مرحله فعلیت یا اصلا نمیرسه، یا اگرم برسه سالها طول میشه. مثلا کجا اصلا نمیرسه؟ مثلا ممکنه شارع مقدس در لوح محفوظ نماز جمعه رو براش انشاء وجوب کرده که بر همه واجبه، چه در زمان غیبت چه در زمان حضور، بر همه واجب نماز جمعه. خب ممکنه شارع در لوح محفوظ یه همچین حکمی جعل کرده باشه، اما به دست ما نرسیده باشه. به دست ما دلیل بر وجوب ظهر رسیده. خب ما تا آخری هم که امام زمان تشریف نیارن، ما اگر جمعه بخوانیم، یعنی ظهر بخوانیم، واقعی رو ترک کردیم. پس میشه یه چیزی رو شارع انشا بکنه با اینکه میدونه به مرحله فعلیت نمیرسه، اونو واجب کرده، ولی عملا میدونه یه جوری میشه اون وجوب اون واقعی، حالا یا جمعه یا ظهر یا هر چی، اون وجوب واقعی به دست مردم نمیرسه، ولی معذالک مصلحت در انشاء، انشاء میکنه وجوب اون چیز را یا انشاء میکنه حرمت او رو. نتیجه میخوام بگیریم، میخوام چیکار کنیم؟ دیروز که ما گفتیم لا یجوزو، اون امر رو ازش اراده یک معنا کردیم، اون ضمیر هم همون معنا رو اراده کردیم، لذا گفتیم لا یجوزو. ولی امروز میخوایم از امر یه معنای اراده کنیم، از اون ضمیری که به او برمیگرده یک معنای دیگری اراده کنیم. امر یعنی چی؟ یعنی انشاء امر. مرتبه دوم، انتفاع شرط اون امر یعنی انتفاع شرط فعلیت اون امر. پس نتیجتا اگر این کارو کردیم، اون وقت میشه ما بیایم بگیم یجوزو. پس لا یجوزو در صورتی است که اون امر که مرجعه و اون ضمیری که به اون امر برمیگرده یک معنا داشته باشه، در اینجا لا یجوز. و الا اگه از امر یک معنا اراده کنیم، از اون ضمیری که به او عود میکنه معنای دیگری اراده کنیم، چرا یجوزه؟ عیبی نداره. این آیت بفرمایید نعم لا یجوز دیروز رو میخوام یجوز بکنیم. توجه به اون دوتا مطلب داشته باشیم، یکی استخدام، یکی اینکه امر چهار مرتبه داره، که هم امرای شرعی رو گفتیم، هم چیزای عرفی رو گفتیم که چهار مرتبه داره، همه رو هم توضیح دادیم. لو کان المراد من لفظ الامر، امر مرجع دیگه، اون ضمیر انتفاع شرطهی به امر برمیگرده، اگر مراد از لفظ امر که مرجعه چی باشه؟ الامر به بعض مراتبهی. کدوم مرتبه؟ انشاء. یادتون نره هست کردم چهار مرتبه گفتم، بعض مراتبهی یعنی انشاء. مراد از اون امر که مرجع ضمیره چی باشه؟ امر انشائی، چون گفتیم چهار مرتبه داره دیگه، اقتضا و انشاء و فعلیت و تنجد. ممکنه مراد از اون لفظ امر که مرجع ضمیره امر انشائی باشه، امر به بعض مراتب الامر که انشائی. و من از ضمیر راجع الیه، ضمیر چی؟ انتفاع و شرطهی، اون ضمیری که راجع به اون امره، اون مراد چی باشه؟ مراتبت الاخر. کدوم؟ فعلیت. پس بنابراین اون امر، خود امر که مرجعه به معنای امر انشائی، اما انتفاع شرط اون امر یعنی شرط امر فعلی. اگر این کارو بکنیم عیبی نداره. لکان جائزن، جواب لو دو سه خط بعد میاد، لوکان المراد از لفظ امر، یعنی لو فعلن الاستخدام، تقدیر عبارت این میشه، لبر تکبن الاستخدام، عبارت تقدیرش اینه، نعم لبر تکبن الاستخدام، اگر مرتکب استخدام بشیم بگیم لفظ امر که مرجعه یعنی امر انشائی، اون ضمیری که به این امر برمیگرده یعنی امر فعلی. لوکانه کذا لکانه کذا، اون لکانه که دو سه خط بعد میاد جواب اون لوه، لکانه اون امر یعنی امر انشائی، با این که من میدانم به مرحله فعلیت نمیرسه، لکانه جایزن. به ان یکون نزا، یعنی نزا در این میشه، این نزایی که دیرو ما خوندیم برگشتش به اینه،
امر آمر یجوز انشاءه. ببینید شد مرحله دوم، اون امر آمر یعنی آمر میتونه انشای امر بکنه، مع علمهی، با اینکه عالم است به انتفاع شرط اون امر. اما کدوم امر؟ امر به مرتبه فعلیت. پس نتیجتا مرجع یک معنا شد، ضمیر راجع به اون مرجع معنای دیگری شد. و به عبارت اخرى جواب لو هنو نیمده، اون لکانه جواب لوه، این وسط ها داره عبارت رو معنا میکنه. و به عبارت اخرى این نزا برمیگرده به این جهت، آیا جایز است انشاءهو، انشاء امر مع العلم، یعنی علم آمر، الف لامش عوض از مضاف الیه، آیا جایز انشاء امر با علم آمر به عدم بلوغ اون امر الى مرتبه الفعلیه؟ مولایی که الان میدونه خمر رو انشاء بکنه حرمتشو به مرحله فعلیت نمیرسه، اما معذالک این کار رو میکنه، با اینکه علم داره به مرحله فعلیت نمیرسه ولی انشای امر رو میکنه، با اینکه علم داره به عدم بلوغ اون امر به مرتبه فعلیت نمیرسه. چرا؟ لعدم شرطهی. این عدم شرطهی هم انتفاع شرطه، با انتفاع شرطی که دیرو داشتیم، این همون عدم شرطه. یعنی آمری که علم داره به انتفاع شرط اون امر ولی معذالک میتونه اون امر رو بکنه. اگر اینو قبول کردیم، استخدام رو پذیرفتیم، گفتیم مرجع ما که امره یعنی امر انشائی، ضمیری که به او برمیگرده یعنی امر فعلی، لکانت جایزن، این کار جایزه. یعنی لا یجوز دیروز تبدیل شد به یجوزو. پس ببینید آقا، یجوزو که مولا یه امری رو انشا بکنه، با این که میدانه این امر به مرحله فعلیت نمیرسه، عیبی نداره. خب خدا امرش اینجوریه دیگه. الان ببینین خدای خدای متعال میفرماد لله علی الناس، مونه مسلمونانی ناس، کفار هم واجبه برن حج، لذا میگن کفار معاقبن هم به اصول هم به فروع. خب خدا که میدونه این مردم همه نمیرن، لا اقلش کفار و فساق که نمیرن، ولی امرشو میکنه. چرا؟ برای اینکه جایز امر بکنه، ولو میدونه کفار و فساق انجام نمیدن، یعنی به مرحله فعلیت نمیرسه ولی امرش جایزه. اونی که دیری گفتیم لا یجود در یه مرتبه بیاد انشاء امر فعلی بکنه، با اینکه میدانه به مرحله فعلی نمیرسه، اون لا یجود. ولی اگر انشاء امر بکنه ولی میدان خارجن به مرحله فعلیت نمیرسه، یه عده عمل نمی کنن، عیبی نداره. حالا داریم ما اینجوری؟ میگه بله، هم در شرعیات داریم هم در عرفیات داریم. شرعیاتش همون شرابی که مثال زدم، یا همون نمازی که مثال زدم، که اندالله شارع امر کرده، انشاء وجوب کرده برای یه چیزی، ولی دلیل اون چیز به دست ما نرسیده. خب خدا که میدونه این امری که الان داری میکنه ممکنه تا انقراض عالم به دست کسی نرسه اون امر، و خلاصه معذالک امرش جایزه. پس هم در شرعیات که مثالشو زدیم، هم در عرفیات. عرفیات مثلا مثل چی؟ هنوز یه هفته نشده دیگه که تصویب کردن اگر کسی سیگار بکشه تو مجالس عمومی مثلا 10,000 تومان جریمه شه. خود اونا که تصویب کردن میدونن به مرحله فعلیت نمیرسه، اگر هم یه چند روزی پشتشو بگیرن تمام میشه. ببینید با این که میدانن واقعا چیز بدیه، خیلی چیز کثیفیه، اقتضای اینه داره که انسان، من واقعا از رفقا تقاضا میکنم که حالا سنتون کمتره، اگر مبتلایید بذارید کنار، خیلی ماده خبیثیه، هم برای خودتون ضرر داره، هم برای اینکه که اطراف شما نشستن ضرر داره. من واقعا تو این فکر گای میرم، این پول سهم امامو بعضی میگیرن دود میکنن میدن هوا، اصلا چی میشه تکلیفش؟ من خیلی از این ناراحتم، قرار از این قانون خوشم میاد، ولی خود اینا میدونن به مرحله فعلیت نمیرسه، یه چند روزی دنبالش میگیرن، یه چند تام 10,000 تومان میگیرن، بعدم دوباره میره سر مرحله اول. پس ما داریم هم شرعیات هم عرفیات که اون عاملی که اینو تصویب میکنه خودش میدونه به مرحله فعلیت نمیرسه. پس ما تو شرعیات و عرفیات داریم چی دیره که عامر، حالا میخواد شارع باشه، میخواد دولت باشه، میدونه این کاری که داره تصویب میکنه الان، این انشاء داره میکنه، این بعدها به مرحله فعلیت نمیرسه. پس وقوع این مطلب هم در شرعیات و هم عرفیات غنن، یعنی مراجعه بکن به شرعیات و عرفیات، دیگه بی‌نیاز میشی. بی‌نیاز یعنی کفایت، یعنی همون وقوعش کافیه، یعنی همین وقوع این مطلب که ما دیدیم چه چیزهایی تصویب شده، امرم شده، ولی به مرحله فعلیت نرسیده. ولا تحتاج و معه، یعنی مع الوقوع. حالا که وقوعش شما میبینی در خارج، دیگه احتیاج نداره به مزید بیان او معونت برهان. این فقط عرفته جواب یه اشکالیه. پس بالاخره ایشون چی فرمودن؟ ایشون فرمودن میشه مولا امر بکنه به یک چیزی با حال اون که به مرحله فعلیت نمیرسه. وقتی که اینو گفتیم که نه، یه نفر اشکال میکنه، میگه چطور شما این حرفو میزنی؟ ما خوندیم الامر و طلب الفعل، امر اینیست که من طلب میکنم این کار باید بشه، چطور میشه مولا امر بکنه با این که میدونه در خارج محقق نمیشه؟ این اشکال. جواب این که نه، امر که منحصر به بعث و تحریک نی، صيغه امر چند تا معنا داره. فصل ثانی رو مراجعه کنین، ما در صفحه 99 اونجا بود دیگه، المقصد الاول فی الاوامر شروع کردیم، بعد گفتیم فیه فصولون، فصل دومش رو ببینید، همون بحثای روز اوله، یعنی همون مقصد اول رو پیدا بکنید. در این مقصد ما چند تا فصل داریم، فصل اولش رو بدارید کنار، فصل دوم با این کتابا آخر صفحه 101 میشه. الفصل الثانی ان لصيغه الامر معان متعدده، صيغه امر چندین معنا داره، یه معنای تعجیز، گاهی تسخیر، گاهی احتقار، گاهی امتحان، همیشه که امر معناش طلب الفعل نی. اشکال عنایت کردین؟ ما گفتیم میشه مولا یه چیزی رو امر بکنه، انشای امر بکنه با اینکه میدونه به فعلیت نمیرسه. این حرف ما زدیم. یه نفر که انه اشکال میکنه، الامر و طلب الفعل، من وقتی امر میکنم میخوام این از شما، چطور با اینکه میگم میخوام میدونم به مرحله فعلیت نمیرسه؟ جواب این که قد عرفت سابقا، در فصل دوم، در فصل دوم دانستی صیغه امر که حتما حتما اون داعی جد نیست، یعنی حتما من تحریک میکنم که شما باید این کارو بکنی. نه، گاهی صیغه امر چه معناش امتحانه، مثل افعل ما تؤمر، خدای متعال میخواد حضرت ابراهیمو امتحانش کنه. افعل ما تؤمر، خود خدا که میدونه که این امر واقعیت نداره، نباید اسماعیل به ذبح برسه، اینا رو خدای متعال میدونه، ولی معذاله میگه افعل. پس معلوم میشه افعل صیغه امر حتما معناش بعث و تحریک نی، که من امری میکنم شما باید انجام بدین. نه، گاهی برای امتحانه، گاهی برای تعجیزه، گاهی برای احتقاره. فقط عرفت، اشکال نکن که این حرف ما منافات داره با حرفای سابق. نه، قد عرفت سابقا در فصل دوم که داعیه انشاء طلب لا ینحصر بالبعث و تحریک جدا حقیقتا. ما در اونجا به شما گفتیم انشاء طلب که منحصر به بعث نی، یعنی اگر من میگم افعل، معناش این نیستش که حتما حتما باید انجام بدی، ممکنه میگم افعل چنانچه به حضرت ابراهیم گفتیم افعل، اما برای امتحان بود، نه اینکه واقعا سر فرزندش باید بریده میشد. خب اگر سر اسماعیل بریده میشد که پیغمبر ما به دنیا نمیامد رو جریان عادی. پس خدای متعال با اینکه میدانست این امر به مرحله فعلیت نمیرسه، ولی معذاله امر کرد. چرا؟ برای اینکه انشاء طلب منحصر به بعث و تحریک حقیقی نی، بل قد یکون، و گاهی انشاء طلب قد یکون و سوریان. سوریان یعنی چی؟ یعنی امتحانیان. یه بابم میذاش که عطف تفسیری باشه بد نبود، حالا عیبی نداره. قد یکون و انشاء طلب که همیشه بعث و تحریک نی، گاهی امتحانه، و ربما گاهی غیر امتحانه. غیر امتحان کدومه؟ تعجیز و تسخیر و احتقار رو به فصل دوم مراجعه بکنیم، غیر ذالک هم اونجا. خب نتیجه چی شد آقا؟ نتیجه این که میشه مولایی که علم داره این امرش به مرحله فعلیت نمیرسه، ولی معذاله انشا بکنه اون امر رو. مثل چی؟ مثل اوامر امتحانیه که با این که میدونه به مرحله فعلیت نمیرسه ذبح اسماعیل، ولی معذاله میگه افعل ما تؤمر. یه نفر اومده من کرده، من کرده که امر برای امتحان باشه. ما گفتیم میشه انشاء طلب گاهی برای امتحان باشه. یه نفر من کرده میگه نه خیر نمیشه، صیغه امر حتما برای طلبه، نمیشه آدم انشاء طلب بکنه با اینکه میدونه محقق نمیشه. ایشون میگه البته این من فی محله، چرا میشه این من او کرد، ولی معذالک مجازن میشه به همین امرای سوری هم آدم اطلاق امر بکنه. من او کونهی مبتدا و این کان فی محله خبرشه. من کردن بعضیا بودن او را، چرا؟ انشاء طلب امتحانی، ضمیر کونهی به انشاء طلب امتحانی برمیگرده. بعضیا من کردن که اون انشاء طلب امتحانی امریست که اذا لم یکن بدائ البعث جدن واقعا، امره ولی بدائی بعث نی، مثل افعل ما تؤمر حضرت ابراهیم، آمدن گفتن نمیشه. یعنی اون آقا اینجوری میگه، میگه نمیشه انشاء طلب امتحانی، اگر بدائی بعث و طلب نباشه بهش امر نمیگن. ایشون میگه البته این من و این کان فی محله، این من این آقا درسته، الا اینکه معذالک به همین امرای امتحانی هم اطلاق امر جایزه. می توانیم بگیم خدای متعال به حضرت ابراهیم امر کرد، منتها امر مجازیه. نظامی فرماد و این کانه، درسته آقای مستشکه اومدی گفتی این انشاء طلب امتحانی، اینا که داعی بس توش نیست، اینا امر نی، این کانه این من فی محله، الا اینکه اطلاق اطلاق امر علیه، یعنی بر اون امرای انشائی امتحانی، اذا کاند هناک قرینتون علا انه بداء آخر غیر البعث توسعا من مالا بعثبه. ولی اگر ما گاهی از اوقات قبول دارم که صیغه امر باید معنای حقیقیش طلب الفعله، ولی توسعا یعنی مجازن، ولی مجازن به همون افعل ما تؤمره حضرت ابراهیم هم باز اطلاق امر جایزه. ببینید ولو اشکالتون فی محله، درست میفرمایید شما، امر باید در طلب فعل باشه، انجام بشه اون کار، امر امتحانی که اون طلب بعث جدی نی. این اشکال، ایشون میگه بله این اشکال وارده، ولی معذالک شما میتونی به همون امرای سوری افعل ما تومد به همونم میتونی اطلاق امر کنی، منتها مجازن، یعنی امرایی که آدم جدن میخواد این امر حقیقیه، امرایی که آدم جدن نمیخواد امتحانیه. میخوام ببینیم حضرت ابراهیم چقدر امتحانش کنیم، چقدر تسلیم اوامر ما. پس خلاصه امر حقیقی قبول داریم، اونیست که طلب جد حقیقی توش باشه، اما اون امرایی هم که طلب جدی حقیقی توش نی، اطلاق امر بر اونها اگر قرینه باشه که به داعی دیگری غیر بعثه توسعا و مجازن مما لا بعث به اصلا. البته این برخلاف مبناییشونه، با این حرفو دیگران بعد بزنن، اگه نظرتون باشه دیگران میگفتن، اونجا رو مراجعه کنین در فصل دوم، دیگران میگفتن صیغه افعل معنای حقیقیش طلب الفعل است حقیقتا، اگر یه جایی امتحانی بود اون مجازه. ایشون چیکار کرد؟ همه رو رد کرد. ایشون گفت صیغه افعل رو وضع کردن برای چی؟ برای انشاء طلب، منتها انشاء طلب دوائی متعدده داره. قرد ایشون این حرفی که الان داره میزنه مجازن با حرف اونجاشون مخالفت داره، چون ایشون اونجا بالاخره همه رو رد کرد. این حرف مال دیگرانه که میگن امرایی که جدی نیست این امر مجازیه. ایشون فرمودن نه، افعل و عرب وضع کرده برای انشاء طلب، منتها این انشاء طلب دوائی متعدده داره، گاهی داییش تعجیزه. علا کل حال دقت داشته باشین، این مجازنی که ایشون اینجا ادعا کردن برخلاف مطلبیست که در فصل ثانی اونجا گفتن کما لا یخفا. خب حالا چی کار کردیم امرو؟ بالاخره قد ظهر بذالک، ذالک چیه؟ استخدام. با این استخدامی که ما درست کردیم، با این استخدامی که ما درست کردیم، بسیاری از نقض و ابرام ها برطرف میشه. چون آخه بعضی ها که میگفتن لا یجوز، اون طرفی های نقض و ابرام میکردن، این وری ها میگفتن یجوز، اون طرفی های نقض و ابرام میکردن. ما با این برنامه که امروز چیدیم تمام این نقض و ابرام ها برطرف میشه، اصلا همه با هم دیگه آشنا میشن، دیگه نزاعی نی. یعنی اونایی که میگن یجوز و کجا رو میگن یجوز و اونجایی که دو تا مرحله باشه، اونایی که میگن لا یجوز اونجا که یه مرحله باشه، ندا برطرف میشه دیگه. نزا کیه؟ اگر بگیم یجوز و مطلقا، اونا هم بگن لا یجوز و مطلقا، بله نزا هست. ولی ما چیکار کردیم؟ اومدیم گفتیم اگر استخدامی شدیم یجوزو، یعنی بیایم بگیم این مرتبه امر با اون مرتبه امی یجوزو، اما اگر استخدامی نشدیم و گفتیم یک مرتبه امر اون میشه لا یجوزو. لذا با این برنامه‌ای که ما چیندیم یعنی استخدام، با این راهی که ما امری پیش گرفتیم، زهره با این استخدام حال ما ذکره الاعلام کل مقام من النقض و الابرام، علمای اعلام، صاحب فصول، صاحب قوانین، اینا هر کدوم به همدیگه نقض میکنن. یجوزیا به لا یجوزای نقضایی میکنن، لا یجوزیا به یجوزی های نقضایی میکنن. ما با این کارمون مصالحه درست کردیم. ربما یقع و بهی، با این رویه استخدام تصالح میشه بین الجانبین و یرتف النزاع من البین. یعنی اونایی که میگن لا یجوز، کجا رو میگن لا یجوز؟ امر یه مرتبه باشه، امر انشائی با انتفاع شرط امر انشائی، این لا یجوز. اونام که میگن یجوز یعنی انشاء امر با علم به انتفاع شرط فعلی، نتیجتا تصالح میشه بین الجانبین و یرتفع النزاع من البین فتعمل جیدا. انشاءالله فرده دیگه سر مطلبه. بله دیگه گفتیم که گفتیم اینجا این حرف ایشون که میگه طلب انشا گاهی امتحانیه، ایشون میگه مجازن اطلاق امر بهش میکنیم. نه ما اونجا چی گفتیم؟ ایشون یعنی چی فرمودن؟ ایشون فرمودن انش صیغه امر رو وضع کردن برای انشاء طلب. این انشاء طلب دوائی متعدد داره، یعنی در هر معنای استعمال بشه معنای حقیقیه. اینجا میگن مجازی، این حرف ایشون با مختار اونجاشون سازگار نیست.